أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وبايم من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در پهنای بی نظیر و بی بدیل سخنان امیر ملک سخن و ولایت امیر المؤمنین به گلگشت پرداخته ایم و از مجموعه سخنان تابناک حضرتش در نامه 31 بهره ها می بریم. منشور تربیت پیش روی ما گشاده است و سخنان حضرت مولا آویزه گوش انشاءالله. در قسمت پیشین خواندیم که امام فرمودند هنگامی که در مسیری گام برمیداری که احساس زلالت در اون مسیر و وادی است، اینجا جای ترس است، جای آن است که اگر خوف بر مسیر زلالت و گمرهی داری پا رو پس بکشی، در این میدان پای ننهی، بلکه و امسک عن طریق نزا خفت زلالته. در مسئله هدایت و زلالت حساسیت بیشتری باید آدمیان به خرج دهند. هشدار جدی در این جهت امیر بازگو فرمود، باز هم در قسمت‌های دیگر خواهیم رسید انشاءالله. اما بحث امروز را آغاز میکنیم که فرمود و امر بالمعروف تکن من اهله، فرزندم امر به معروف کن و از اهل معروف باش، امر به معروف کن تا از اهل معروف باشی، به انکار منکر کن با دست و زبان خیش. اما همان گونه که استهزار دارند عزیزان، از مقولات مهمی که در قرآن و در شرع مقدس اسلام مطرح می شود این دو واژه است، یعنی این دو ترکیب، امر به معروف و نهی از منکر. کلمه امر به معنای فرمودن، وادار کردن و دعوت است. واژه معروف هم روشن است برای بزرگواران. در قبال منکر معروف یعنی امر شناخته شده. در ادبیات فارسی، انگلیسی، عربی این اصطلاح رو داریم در تقسیمات اسم. اسم یا معرفه است یا نکره است. الحرف و تعریف او اللام و فقط فنمتون عرفت قل فی هنمت. در کلام عرب میگن الف و لام حرف تعریف است. در فارسی نه، اینجور نیست. آن عاشقان شرزه که باشد نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. گاه میبینید اشارات، ضمیر اشاره، اسم اشاره چنین کاری رو در فارسی میکنند. یه اسم معرفه، معرفه میشه یعنی شناسانده میشود، یه اسم نکره است، ناشناس است. یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. معرفه یعنی کار شناخته شده، منکر یعنی ناشناس. حالا شناخته شده برای که؟ برای شرع و عقل. هر آنچه را که شرع و عقل میشناسند معروف است، هر آنچه را که عقل و شرع نمیشناسند و جایگاهی در نزدشون ندارند منکر است. این تعریف واژگانی. اما بنده اینجا با توجه به سخن خود امیرالمؤمنین مایلم که دو سه نکته جدی رو مطرح کنم در این باب. فرمود امر به معروف کن. اولین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد عزیزان این است که آیا میتوان کسی رو به چیزی فراخواند با حال این که آن را نداند و نشناسد؟ امر و دعوت کردن به مجهول هیچ معنا نداره، این معقول نیست. اولین نکته در باب معروف آن است که معروف شناخته و شناسانده شود. هر آن کسی که معروف را نمی شناسد حق امر به معروف ندارد. هنگامی که ما معروف را به گروهی جمعی و جامعی معرفی نکردیم، تعریف معروف نشده است، فراخواندن به معروف مفهومی ندارد. اولین نکته‌ای که در این جهت وجود داره آشنا کردن با معروف است، بعد دعوت به معروف و فراخواندن و امر به معروف است. یک. دومین نکته‌ای که وجود دارد این است که امام اشاره مستقیم به این معنا می‌کنند، کسانی می‌توانند دیگران را وادار به معروف کنند، امر به معروف، که خود اهل معروف باشند. به بیان دیگر را آمران به معروف باید عاملان به معروف باشند. با همان بیان دلکش و زیبای ادب پارسی، تا به گفتار خود عمل نکنند هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزند، خیشتن سیم و غله اندوزند. هیچ تأثیری نمی کند. دومین ویژگی این است که آمران به معروف باید عاملان به معروف باشند، که بسیار مهم و جدی است. این نکته هم به سزا. و اما نکته بعدی که شاید در مجموعه مطالب فقیهان و بزرگان هم در باب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، بحث تأثیرگذاری امر به معروف و نهی از منکر است. اونجا گفتن به معروف جایگاه دارد که بحث اثرگذاری آن باشد. بنده بنا دارم این نکته رو جور دیگری مطرح کنم خدمت دوستان. شما تصور بفرمایید پدری امکاناتی نمیتواند برای فرزند خودش مهیا کند. در یه فضای محدود بسته این فرزند از امکانات علمی، نرم افزارها غیره محروم و محدود است. اونگاه یه فشار و فرص قوی بر روی این فرزندش میارد که چرا کار نمی‌کنی، تو چرا درس نمی‌خونی، تو چرا نابغه نمیشی، تو چرا نخبه نمیشی، چرا اینچنین اونچنان نمی‌کنی. عاقلان می‌خندند، میگن تو چه امکاناتی مهیا کردی و چه بستری رو ساختی که چنین توقعی رو داری؟ شما توقع دارید که جامعه ورزشکار باشه، اما هیچ زیرساخت ورزشی وجود نداره. با کدوم ابزار و امکانات میخواد جامعه قهرمان بشه، پهلوان بشه، ورزشکار بشه؟ توجه دارید؟ یعنی میخوام این رو عرض کنم، امر به معروف لازمه سوم آن بستر معروف را فراهم کردن است. تا بساط و بستر معروف فراهم نباشد، امر به معروف مهیا نمی شود و مؤثر نخواهد بود. این سه نکته اساسی است در اینجا. در مورد منکرم بگم، بعد سخن امیر رو با هم مرور می کنیم. در باب منکر هم قصه این است عزیزان، تا زمانی که منکر شناسانده نشده باشد و شناخته نشده باشد، نهی از منکر، بازداشتن از منکر معنا ندارد. با تعریف بشه منکر، معرفی بشه، اونگاه میتوانیم ما بازداریم کسی را از منکر. و دومین نکته ای که باز در باب منکر هم وجود دارد، تقسیمات نهی از منکر است که امام در سخن خودشون اشاره میکنند. من قبل از اینکه باز سخن امام بگم فقط همین جمله رو میگم، دیگه متن رو خواهیم گفت که امروز انشاءالله یه مقداری بیشتر از نامه رو با هم مرور کنیم. این نکته بسیار مهمی است که امر به معروف و نهی از منکر میتواند با قال باشد و با حال باشد. آنی که توصیه بیشتر میشود آن است که امر به معروف و نهی از منکر زبان حال داشته باشد تا زبان قال. کون و دعات لنا به غیر السنتکم، فرمودن مردم رو فرا بخوانید به مکتب ما خاندان، اما نه با زبانهاتون بلکه با رفتارهاتون، با روشهای درست زندگیتون، که جامعه وقتی میبیند میگوید این شیعه علی ابن ابی طالب است که چنین عمل میکند، مرحبا به این مکتبی که چنین انسانی را تربیت کرده است، شیفته این مکتب و مرام میشه، نه آن که نفار و گریزی برای او حاصل شود. شاید عمدتاً در باب امر معروف و نهی از منکر هنگامی که بعد فردی پیدا میکنه نه حکومتی، بحث امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حال و رفتار باشد عزیزان، چون نوعاً توقع ما بیشتر از این واجه پند است. گفتاری است، امر معروفی که به زبان درآید. اما اونی که فقیهان بزرگی مانند صاحب جواهر، این فقیه مستطاب در 43 جلد جواهر الکلام در باب امر به معروف و نهی از منکر در ادامه کتاب جهاد می نویسد، آن است که اول آمران به معروف با رفتار خودشون چنین اثری رو می گذارند و ناهیان از منکر. تعمد و شدت بیشتری بر این بحث این فقیه بزرگوار دارد. امیرالمؤمنین فرمودند و امر بالمعروف، فرزندم سعی کن دامنه معروف رو بگسترانی، بشناسی، بشناسانی، عمل به آن کنی، جاذبه در جامعه برای معروف ایجاد کنی. تکن من اهله، امر به معروف کنم ما به شرط آن که اهل معروف باشی. اگر اهل معروف بودی لیاقت این رو داری که چنین کسبتی رو برتن کنی و چنین سخنگویی و رفتار کنی. و انکر المنکر، و منکر را هم انکار کن، یعنی بزدا و دور کن و کمک کن به دور شدن و دور کردن منکر از جامعه. البته این نکته وجود داره که امام هم مانند قرآن ابتداعا امر به معروف رو می‌فرماید بعد نهی از منکر رو، یعنی اینها تقدم داره امر به معروف بر نهی از منکر. ابتداعا گشاده شدن بستر معروف از خود به خود دامن منکر محدود می شود. جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی میخانه ز ویرانی ماست. هنگامی که معروف خریدار ندارد فضا برای چه مهیا می شه؟ برای منکر. فرمود و انکر المنکر به ید که و لسانک. در مراتب هم نهی از منکر ابتداعا بحث قلبی است عزیزان، یعنی این دل باید منزجر از منکر و شعونات منکر و شقوقات منکر باشد. باید در دل ما نسبت به منکر و عهد منکر ناپسندی و ناخوشی باشد، هیچ دلبستگی به اینها نداشته باشیم و فاصله گیرد دل ما از فضا و حال و هوای اهل منکر و منکر دوستان. دوم، اونگاه زبان به کار می آید در جای خود، سپس با عمل و رفتار و ید. این سه مرحله رو امیر در جای دیگری هم در نهج البلاغه می فرماید. اما این قسمت سوم سخنشون خیلی آموزنده است. و باین من فعلهو به جهدک، باین بینونت، مباینه و جدایی. فرزندم اهل منکر رو که میبینی در جامعه بین خودت و اونها ایجاد فاصله کن، نزدیک اهل منکر نشو، بگذار اهل منکر در یه فضای منفرد تنهایی بمانن که مشاهده بشن، شناخته بشن. این خیلی نکته مهم نیست عزیزان، فوق‌العاده امروز ما هم در جامعه نیاز به این نکته داریم. ببینید یه منکری وقتی در جامعه از همه اقسامش فرقی نمی کند، منکر فکری باشد، اعتقادی باشد، اخلاقی باشد، اجتماعی باشد، سیاسی باشد، هیچ فرقی نمی کنه. یه منکری وقتی آشکار شد، هنگامی که دور این منکر رو جماعتی می گیرند ولو اهلش هم نباشند، اما و شاید و باید و تابعت علا قتله، وقتی گردش رو می گیرند رونق پیدا می کند، رونق پیدا می کند، پا می گیرد، جا می کند در جامعه. اما اگر گرد منکر رو عاقلان، مؤمنان، دلسوزان کاری کنند که دور منکر خالی باشد، خود به خود موت و شی به موت ذکره از میان می رود، پا نمی گیرد، محو می شه. اما وقتی دورش رو می گیرند ولو سمپات هم نباشند، ولو اینکه اهلش هم نباشند، اما می بینم و هاشا می کنم، بازی رو تماشا می کنم، باز هم دارن منکر رو چه می کنن؟ توسعه می دن و رونق می دن. امیر المؤمنین فرمود باین من فعلهو به جهدک، مباینه و بینونت کن با منکر و اهل منکر و کسانی که این کارها رفتارها رو انجام میدن، دور اینها رو خلوت کن، تشویقی برای اینها محسوب نشه در رفتارشون به تمام وجود و تلاشت. بسیار خوب، این قسمت اول سخن امروز. و جاهد فلاح حق جهاده، بسیار لطیف از سخن امیر المؤمنین برگرفته از آیه شریفه قرآن. فرمود فرزندم جاهد فلاح، جهاد کن در راه خدا، حق جهاده. من این ترکیب رو اول بگم بعد جهاد رو باز میکنیم. جهاد و مجاهده کن در راه خدا، حق جهاده. حق جهاده این حق تلاوته در قرآن داریم، فاتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله حق جهاده. این تعبیر حق تقاته، حق جهاده، این تعبیر یعنی اوج و غایت. ببینید ما در هر مفهوم یه مفهوم اقلی داریم، یه مفهوم اکثری داریم. یعنی ما یه بحث مینیمالی داریم، یه عرض به خدمتون ده متقوا عرض میکنم که بهتر تو ذهن عزیزان بیاید. گاهی خدا میگوید به مخاطبان قرآن فاتقوا الله ما استطعتم، مسلمانان تا میتونید تقوا داشته باشید، یعنی به مقدار وسعتون، به مقدار توانتون از این اقیانوس بیکران تقوا بهره ببرید، متصف به صفت تقوا باشید در حد توانتون. اما گاهی میگوید فاتقوا الله حق تقاته، کجا کفاف کند باده ها به مستی ما، نکنه به این مقدار تقوا قناعت کنید، برید برید، این وادی تقوا پیش روی شما رفتند یاران، چابک سواران، شما کجای تقوایید، برید اوج بگیرید، خودتون رو به قله های تقوا برسونید، به حد اقل کفایت نکنید، دینتون دین اقلی نباشد، دین اکثری باشد. نگید ما فرایض و واجبات اون رو انجام میدیم دیگه کافیست برای ما، نه، پر بزنید برید در این امکانات و کمالی و این عروجی که خدا برای شما مقدر و مهیا کرده است و توان انسان رو بی انتها قرار داده است، از این توان خودتون استفاده کنید و کمالات برتری رو اکتساب کنید. فتقل نه حق تقاته. پس ترکیب حق تقاطع یعنی اوج گرفتن و در قایت و کمال چیزی را انجام دادن. امیر المؤمنین می فهمد جاهد فلاح حق جهاده. حالا این جاهد فلاح، اصلا خود کلمه جهاد از دو ریشه گرفته می شود، یکی از ماده جهد، یکی جهد. جهد یعنی مشقت، جهد یعنی طاقت، یعنی تمام توان. مجاهده یعنی تمام توان را در راه خداوند به کار بستن و مشقت وادی را هم به جان خریدن. جاهد فلاح، از این سرمایه این که خدا به تو داده است، از این توانی که فرزندم خدا به تو داده است، با تمام انرژی و توان استفاده کن، مشقت اون رو هم به جان بخر و در راه خدا توش توان خودت رو به کار بند. این میشه مفهوم لغوی جاهد فلاح حق جهاده. حالا استعذار دارید، مفهوم جهاد در قرآن کریم و در متون روایی ما عمومیت داره. گاه این جهاد برونیست، گاه درونیست. گاه این جهاد در موضع برخورد با دشمن و عدو است، در مرزهای اسلام و مسلمانی است، گاه در حوزه اقتصاد، گاه در حوزه علم. مفهوم جهاد صرفا تیغ برداشتن، شمشیر کشیدن، اسلحه برداشتن نیست در قرآن و اسلام. یجاهدون فی سبیل الله، نه به معنای فقط به جبهه و نبرد و جنگ رفتن، اون یه شق جهاد است، بلکه در تمام حوزه‌های زندگی در مسیر خدا تلاش رو جهتمند و هدفمند کردن، نام این میشه جهاد. کما که در مورد زنان داریم، مثلا جهاد زن اینه، جهاد اهل علم اینه، جهاد علما این چنین است. تمام تلاش‌های جهتمند به سوی خداوند عزیزان عنوان جهاد فی سبیل الله رو پیدا میکنه. حالا ممکنه گاه در قبال دشمن باشد و دفاع از حیثیت مسلمانی و قصان باشد که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاو حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اما گاه این جهاد از اون جهاد سختره. ما جهاد دیگه داریم که شنیدین همتون، وقتی پیامبر فرمودن بازگشتید از جهاد اصغر، اما اون چه باقی مانده است در شما جهاد اکبر است. اون جهاد رو تین کردید اما این جهاد رو تین نکردید هنوز. چرا؟ چون در جهاد بیرونی اگر با دشمن باشد، جان دادن یک بار است، یه مرتبه تیری می آید و بر سینه می نشیند و وجود بر خاک می غلطد. اما این جهاد درونی روزی صد بار جان دادن می خواهد، نه یک بار جان دادن. اون قصه دفتر پنجم مثنوی و حکایت از عیاضی و مایل بودم بخوانم خدمت دوستان، اما خب خوف زمان رو میکنم، نگران وقت و زمان. بسیار زیباست، مراجعه بفرمایید. هنگامی که وجود انسان در درون به جهاد میپردازد، لحظه لحظه داره میکشد، لحظه لحظه داره مبارزه میکند، لحظه لحظه داره تیر میخورد، تیر به تن میپذیرد که وجود خودش رو آماده و مهیای جهاد در راه خدا کند. جاهد فی الله حق جهاده، فرزندم غافل منشین، نه وقت بازی است. برخیز، از فرصت‌های خودت استفاده کن و تلاش خودت رو در جهت خداوند قرار بده، در درون برون در تمام حوزه‌های زندگی اهل مجاهده فی سبیل. و لا تأخذک فی الله لومت و لائم. البته می‌دانیم هنگامی که انسان، این یه خاصیت عجیبی است در جامعه ما، شاید تو خیلی از جوامع باشه، در جامعه ما هم دیده میشه. خیلی ببخشید این جمله رو عرض میکنم عزیزم، تا کسی بی هنر است کسی به او کاری ندارد، اما از روزی که هنر داشته باشه، من سن نفع فقط استهده، تا کسی قلم به جایی نبرده است کسی کارش نداره، تا قلمش رو کاغذ اومد هدفش قرار میده، تا کسی نشسته است و اما تا راه هفتاد زبانها باز میشه در موردش. یه وقتی این رو مرحوم استاد میفرمودن، اون زمانی که بالاخره در اولین بار قطار دودی، ماشین دودی اومد و بین حضرت عبدالعظیم و تهران راه افتاد، وقتی این قطار میومد به شهر ری میرسید، میستاد تو ایستگاه، این بچه های ری دامنشون رو پر میکردن از سنگ، تا این قطار آرام بود آرام بود، وقتی این حرکت میکرد به طرف تهران، سنگ ها بود که باریدن داشت، این بچه ها شروع میکردن به سنگ زدن به قطار. مثل این که تا زمانی که انسان می ایستد، هنری ندارد، کسی حرفی بهش نداره، اما وقتی راه افتادید منتظر چی باشید؟ منتظر سخنان و ملامت ها و مطالب و نقده ها و مطالب بعدی باشید. امیرالمومنین می فهمد وقتی مجاهده در راه خدا کردی، اهل تلاش و حرکت شدی به تمام وجود، در انتظار این باش که ملامت کنندگان هم متوجه تو باشد. ممکنه برای تو لغاز بگن، ممکنه برای تو مضمون بگن، ممکنه برای تو مطالبی رو بگوین. چرا؟ اساساً چرا این ملامت در راه خدا ممکنه پیش بیاد؟ اختلاف سلیقه است. نمیپسندن مسیر ما را، لذا ما را ملامت میکنند. درک مسیر ما ندارن، ضعف فکری دارن، ملامتمون میکنن. ممکنه کسو بیگانه و دوست و نزدیک و غیر و زبان ملامت باشه، به دلیل اینکه شناخت ندارن، نمیفهمن مسیر شما رو و مسیر درست شما رو، ملامت کنن. سوم، به دلیل اینکه خودشون ضعف عملی دارن، نمیتونن اهل این هنر باشن، لذا ملامت میکنن. ملامت عواملی داره، این ملامت میاد. اما ما چرا ملامت پذیر میشیم؟ امام فرمود ولا تأخذ کف الله لومت لائم، نکنه ملامت ملامت کننده در مسیر جهاد فی سبیل الله و حرکت درست تو رو باز دارد. چه ملامت در ما اثر میکنه؟ هنگامی که پایه های فکری ما قوی نباشه، ما ضعیف باشیم در فهممون، اگر ضعیف باشیم اثر میکند. لذا امیرالمؤمنین توصیه های بعدی که میکنه در این جهته، حالا قدم به قدم میریم جلو. پس بنابراین فرمود به جد و جهد در راه خدا حرکت کن، بدون قدم قدم که در این وادی میگذاری عنایات او با توست، همراهی او با توست، و معکم اینما کنتم، و لطف او شامل حال توست. هیچ دلنگران نباش، از ملامت کننده ای هم محراز. و خذ القمرات للحق حیث کان، لا اله الا الله. جملاتی رو میگوید که یا ابوالحسن شما کجایید و ما کجا. خذ القمرات، خذ، ببینید خوز به معنای در اصل لغت اینه که شما میرید کنار یک آبگاه، لباس رو میکنید، فرو میرید، میزنید تو این استخر. خوز به معنای فرو رفتن. قمره، آبی که از سر انسان میگذرد، موجش بالاست، بلندتر انسان رو میپوشاند. خذ القمرات الالحق، وقتی در مسیر حق حرکت میکنی دریا دل باش، بزن به صف مشکلات، برو در امواج، ترسو و بزدل و کاسبکارانه نگاه نکن به این وادی حق. در مسیر حق شتابان، خروشان، پردل، مشتاق عاشق، حیران و پرشور در این وادی پا بگذار، خزل قمرات بزن به صف مشکلات در وادی حق، پا تو پس نکش به مختصر چیزی که دیدی و مختصر زیانی که دیدی، به تمام وجود نهنگی. بچه خود را چه خوش گفت، حرام آمد به دین ما کرانه، به موج آویز و از ساحل بپرهیز، همه دریاست ما را آشیانه، ما زنده با آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ما هست. خزل قمرات، شیردل باش، قوی باش، شجاع باش، بزن به صف مشکلات در قبال حق، پا پس منه و ترسو و آسود خاطر مباش، بلکه به تمام وجود برو در میدان و نگران نباش که عنایت حق با توست. و خزل قمرات الالحق هی سکان، هر جا بود هر جور بود، به تمام وجود با استعانت از حق به میدان برو و پا پس مکش. خب حالا عرض کردم خدمت عزیزان، اگر کسی بخواهد جهاد در راه خدا داشته باشه، سروران معظم، برادران و خواهران بزرگوار، میدونیم که تنها سرمایه ما همینه. هل ادلکم، دوست میدارید که شما را راهنمایی کنم به آنچه که نجات و سعادت دنیا و عقبا و پایدار شماست؟ هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. ایمان و جهاد، ایمان و حرکت در مسیر خداوند به تمام وجود با جان و مال، جهت دادن به زندگی، به اقتصاد، به دین، به خانواده، به فرزند، به تربیت، و در این جهت کوشا و پویا بودن، میشه جهاد در راه خدا. حالا هر شکلی که باشد توضیح دادم، اما اگر بخوایم جهاد در راه خدا بکنیم، بدون شناختن راه خدا میتوانیم جهاد در راه خدا بکنیم؟ اگر بخوایم فرو بریم به صف مشکلات بدون شناختن درست، میتونیم این کارو بکنیم؟ نه. لذا لازمش چیه؟ امیرالمومنین نکته تکان دهنده ای رو مطرح میکند عزیزان، و تفقه فی الدین، و تفقه فی الدین، فرزندم برو تفقه در دین پیدا کن، فقه در دین پیدا کن. این نیاز به توضیح بیشتری است که الان خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. در کلام عرب فقه به معنای فهم، ابتداعا در لغت به معنای فهم. غلامان فقیه، ای غلامان فهیم، یه کسی که خوب میفهمد بهش میگن فقیه. پس فقه در لغت به معنای فهم است. اما هر علمی که برای ما میاد، به دلیل مجرا و مسیری که می آید و نوع و شکلی که دارد، اسامی ویژه‌ای در عرب داره. وقتی شما آگاهی که به دست میاد براتون از چشم و گوش است، به این در کلام عرب چی میگن؟ میگن شعور، چون از مشاعر می آید، از چشم و گوش میاد. به علمی که از درون میاد، با شهود و کشف میاد، میگیم عرفان، چون یه معرفتی که سرمنشه اون از درون است. به دانشی که از طریق تعقل و مقدمات و صغرا و کبرا و اوسط اگر هم یافت، در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت، شکل نخستین شمار، از قیاسات منطقی میگیم برهان. اما به علمی که از متن میاد، یعنی از نقل و سخن و متن و گزارش حاصل میشه، فقه میگن. اگر کسی خوب یه متنی رو و یک کلامی رو خوب میفهمه، این میشه فقه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. فقه مال چیه؟ مال قوله. اگر خوب یه سخنی رو شما میفهمید، یه متنی رو خوب میفهمید، میشید فقیه. این یک. من استدعا میکنم دقت بفرمایید، این خیلی مهمه. دومین ویژگی فقه، به دانشی میگن که به لایه‌های سطحی کاری ندارد، بلکه به عمق میره. به عمق میره، یعنی بطن رو میفهمه، درون رو درک میکند. این میشه فقه. یه آقایی هستن در این مثلا بیوتات و دفترهای این مراجع نظام تقلیدی، اینها هم هستن، یا در مناطق خودتون هستن، تو مسجد خودتون، یا آقایی هستن که هر مسئله از توضیح المسائل اگر سوال کنید بلده. اینا پا تلفن نشستن فقط مسائل مردم رو جواب میدن. خب حالا به همین آقایی که 10,000 تا مسئله بلده، بگید آقا چرا فتوای این فقیه اینه؟ نمیدونه. میگه من فقه استدلالی نمیدانم، من میدونم که نظر این آقا اینه. همین مسئله رو الان از خود این مرجع تقلید سوال کنید، میگین حضرت آقا نظرتون در این مسئله چیه؟ من همین اخیراً هفته قبل، مثلا یک دو هفته قبل، با یکی از مراجع نظام تقلید، یک کسی همونجا یه مسئله حساسی رو سوال کرد، من نظرم الان یادم نیست. اون آقای مسئله گو نظر فقیه رو یادشه، میگه، اما خود فقیه گفت من نظرم یادم نیست، اما سریعا اشاره شده آقا نظر شما این است، فرمودن اینه به این دلیل. این میشه فرق فقیه و غیر فقیه. فقیه وقتی مسئله رو، مطلبی رو میگه، از کجا میگه؟ از عمقش، بطنش، ماهیت درونی. فقه یعنی عمق چیزی رو دانستن عزیزان، توجه فرمودید؟ یعنی فهم، آن هم فهم عمیق. البته ما یه اصطلاح فقه الان داریم که فقه به دانشی گفته می شود که مربوط به فروع دین است. این قوه استنباط، فقیه آنیست که قوه استنباط دارد، احکام فرعیه رو از ادله تفصیلیه استخراج می کند. این اصطلاحه، این قرآن نمیگه. قرآن میگه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا جمعی بلند نمیشید میرید تفقه در دین پیدا کنید؟ این نه فقه مدرسه ایه، نه کتاب طهارت تا دیات حوزه های علمی است. فقه در دین به معنای فهم در تمام ابعاد دین، هر چی در اون دین صدق می کند، یعنی فهم اصول دین، فروع دین، اخلاق دین، احکام دین، تاریخ دین، هر چی دینه، اگر کسی اینها رو درست بفهمد و درک کند، به عمق اونها سفر کند، قرآن به این کس میگه فقیه. امیر المومنین فرمود و تفقه فی الدین. برادران و خواهران بزرگوار، به عنوان یه معلم کوچک عرض میکنم در این خانه خدا، در محضر کلام علی، مشکل عمده جامعه دینداران در سطح کره زمین، مسلمانان 1.5 میلیارد مسلمان، و مشکل جمعیت 70 میلیونی کشور جمهوری اسلامی ایران اینه که ما تفقه در دین اکثریتمون نداریم. دین ما دین چیه؟ سطحی، قشری. ما با لایه های سطحی دین سر و کار داریم، چون ساده میشه زود فهمید این کارو بکنی، این 70 تا حوریه داره، این 40 تا حوریه داره، این ثوابش اینه، اینه، این ذکر رو 10 بار بگی اینه، این. ما با لایه‌های سطحی دین زندگی میکنیم، جذابیت داره، ساده، روان، سریع الهضم، راحت الهلقومه، زود میشه این گرفت و انجام داد. اما اون فهم ماهیت دین، حقیقت دین، فلسفه پشت احکام الهی، پشت اخلاق الهی، اون بطن دین رو دانستن است که جامعه رو تضمین می کند از هر انحرافی، هر کجروی. دیگه متاعهای بی خود برای ما خریده ها رو نداره. وقتی فهم در دین میاد، دیگه کسی نمیتونه هر کس و ناکسی بیاد بساطش رو پهن کنه تو جامعه ما، برای خودش دفتر دستکی درست کند، حزبی و گروهی درست کند، جماعتی رو جلب کند، نمیدونم کنج پنهانی داشته باشد، یه اباطیل و خرافات رو از شرق و غرب دنیا جمع کنند به اسم عرفان به خورد مردم بدن. دیگه اگه مردم فقه در دین داشته باشن که اینا براشون رنگ، این حنا رنگی نداره براشون که. اما وقتی نمیدانیم آگاهی و سطح شناختمون از دین و حقایق دینی خودمون کمه، شناختمون به کلام الهی، به قرآن ضعیفه، بعد هر بی‌هنری میتونه افسون خودش رو به اسم هنر برای جامعه عرضه کنه، خریدارم اتفاقا پیدا میکنه. امیر المومنین انگشت رو درد میگذاره، شما تفقه فی دین، دینتونه بفهمید، مسئولیت پیدا میکنید، خودتون، ناموستون، مالتون، جانتون، وطنتون، جوانتون در پناه فهم دین، در پناه آگاهی و تفقه در دین، یه سیانت و مسئولیت و یه حیات طیبهی پیدا میکنید. هرچه تو این جهت کار کنیم، سرمایه گذاری درستی کردیم عزیزان، در فهم و آگاهی عمیق و دقیق نسبت به ساحت دین. هر مشکلی سرمون میاد از نفهمیدن دینمونه، چون دینمون رو درست نمیفهمیم، اونگاه بعد میبینیم که جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. این لعل میدانید دیگه، این سنگ لعل و چی میشه که این تبدیل به لعل میشه و این حالت قرمزی و این خصوصیت و اونچنانی، حالا میان با پلاستیک دوستان ما پلاستیک رو فشرده میکنن ازش این لعل های دانه تسبیح میسازن، خیلی خوشگلتر و قشنگتر از اون لعل حقیقی است. اما این قیمت 100 تا سناره، اما اون قیمت اون لعل چیه؟ جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازارش. این بود که علی ناله میزد الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. اونچنان کردن با دین مردم که مردم بگن به معاویه رأی بدیم یا به علی رأی بدیم. امیرالمومنین داره میسوزه و ناله میزنن، ناله میزنن. قیل لشامیه، به یه شامی گفتن مروج الذهب مسعودی مورخ بزرگوار مورد قبول فریقین شیعه و سنی، قیل لشامی، به یه شامی گفتن علی ابن ابی طالب را میشناسی؟ گفت نمیدونم بگم خدمت شما. گفت اظن انه لص من لصوص المدینه، اسمش به گوشم خورده، فکر میکنم دزدی از دزدان مدینه باشد. با دین مردم این بلاها سرش اومد عزیزان، که تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما، چون بیوگان ننگ سلامت ماند بر ما، تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما. این بود که کربلا درست شد، این بود که از پا حسین افتاد و ما استاده بودیم، این بود که چنین شد، این اتفاق افتاد در طی تاریخ. این تفقه در دین تضمین می کند و بیمه می کند. امیرالمومنین فرمود و تفقه فی دین. اما خیلی جالبه اینجا، ببین جاهد فی الله حق جهاده، برو تلاش کن، کوشش کن، خوز فی القمرات، برو بزن به صف مشکلات. پسرم شیردل باش، قوی باش. یه وقتی این رو به دوستان عزیز گفتم، جا نداره برمان ضرب المثل دارم عرض میکنم، نه اینکه بخواد بالاخره بیان کننده این مطلب باشد. مجمع النوادر چهار مقاله روزی، احمد ابن عبدالله خجستانی را گفتند تو مردی خربنده بودی چون به امارت خراسان رسیدی. گفتن آقا تو دنبال اولاغ میدویدی، باروری میکردی، تو شروع شد والی خراسان، استاندار خراسان شدی. گفت روزی در بادقیس نیشابور دیوان حنظله بادقیسی همی خواندم، این دو بیت در من کارگر افتاد. مهتری یعنی بزرگی، مهتری گر به کام شیر در است شو خطر کن ز کام شیر بجو. یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چون مردانت مرگ رویاروی. خوز فی القمرات، برو بزرم تو صف مشکلات، نترس. بدون جای خودت در جامعه پیدا میکنی، بدون جای خودت رو در دین پیدا میکنی، در موقعیت پیدا میکنی. اما این حرکت نیاز به چی داره؟ این درد دینه، اما این نیاز به چی داره؟ درک دین داره و تفقه فی الدین. برو این تفقه رو پیدا کن، آگاهانه گام ها رو استوار بردار، حرکت کن. اما میدونید میگید بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بعد گیر میکنید اینجا، والعصر، سوگند به ثانیه ثانیه عمرتون و زمانتون، که آنچنان برقاسا میگذرد این زمان. بزرگان اهل معنا میگن ما زمان حال نداریم، هر ثانیه زمان رو که بشکافید یه بخشش ماضیه گذشتهه، یه بخشش مستقبل و آیندهه. ما زمان حال نداریم، یعنی زمان اینقدر از دست ما خارجه، اختیاری ما به زمان نداریم اصلا، ما نمیتونیم کنترلش کنیم زمان رو، اونچنان میگذرد. متصرم الاجزا به تعبیر فلاسفه، قاروزات یه حالت اینچنینی دارد زمان. چه بکنیم؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایمان، عمل صالح، نمیخوام وارد این بشم، بر اون قسمت چهارمش میخوام بگم، ایمان، عمل صالح و تواصل بالحق و تعامل با حق، حق محوری، اینه که شما رو نجات میده، زمان رو به بند میکشه. اما قرآن وقتی این چهار تا رو میگه بعد ما رو استاپ میکند. این ایمان، این عمل صالح و این حق مداری امکان نداره مگر و تواصل به صبر، مگر با صبر، مگر با صبر، مگر با شکیبایی، پایداری و ماندگاری. امیر المؤمنین همه این جملات زیبا و لطیفش رو گفت، اما میدان حضرت مشکل چیه. فرمود و عبد نفسک صبر و عبد نفسک صبر علی المکروه. عبد تعوید به معنای تمرین کردن، عادت دادن، تثبیت کردن یه امری. کار کن با نفست فرزندم، عبد نفسک، نفست رو کار کن روش با صبر. صبر رو به شکل یک فرهنگ، به شکل یک عادت، به عنوان یک خلق ثابت در وجود خودت مستمر کن. عبد نفسک صبر. تو میای در مسیر جهاد، در مسیر فهم دین، در مسیر رشد کمال، هزاران مانع برات پیش میاد. یا با این موانع پس میزنی یا محکم و قوی قدم برمیداری، میری جلو، هیچ نگرانی نداری و دلواپسی هم نداری و کار خودت رو محکم و قوی انجام خواهی داد. عبد نفسک از صبر علی المکروه. منتها استهزار داری. در حوزه صبر ما سه صبر داریم. وقتی که صبر و حوزه های صبر رو تقسیم میکنیم میگیم ما سه صبر داریم. یه صبر بر مطلوب، یه صبر بر مکروه، یه صبر بر بلا. ببینید؟ گاه صبر بر طاعت هست عزیزان، گاه صبر بر معصیت است، گاه صبر بر ابتلاعات است، گاه صبر بر اموری است که انسان میپسندد. اینجا صبوری میخواد. یعنی چی؟ یعنی بالاخره شرایط و موقعیت مهیاست، خلوتخانه هم آماده است، عذرخواهی میکنم، تمام شرایط مهیاست، این قوه شهوانی جوانی هم آماده، پریوش هم در نهایت جلال و کمال، در زیبایی اوج، در حدی که این زمین ها پیست های اسکیت رو میگن ارض مزلق در کلام عرب، زلقا، یعنی کسی که وجودش مثل پیست اسکیته، هر کسی رو میلغزانه و زمین میزند. بعد در قرآن میشه زلقا چی؟ در قرآن نه، اسمش نمیاد، اما اسم دیگهش میاد، میشه زلیخا، مردی که این زنی که این توان رو دارد که هر مردی رو بلغزاند. نیرو و توانمندی جوانی یوسف هم که مشخص، قلقت الابواب، درها هم که بسته است، هیچ مشکلی هم که نیست، قالت هی تلک، به تمام وجود هم در خدمت. اینجاست که معاذ الله، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین. این یه مدل که خداوند مطرح میکنه، نه در مسائل جنسی، در همه جا آماده از شرایط برای مال مردم خوردن، برای ظلم، برای رباخاری، برای هر چیزی. کجاست که شرایط برامون مهیا نباشه؟ میشه. وقتی که انسان شرایط براش مهیاست، این نفس میره به طرف جذب شدن در این شرایط. حالا خیشتنداری و مهار و کنترل این نفس در چیزی که میپسنده، این میشه چی؟ میشه صبر. این صبر بر مطلوبه، اما گاه صبر بر مکروهه، یعنی بر چیزایی که نمیپسنده نفست، تحملش مشکله. مثل همین مسیری که امام دارن میگن، بخاطر تو این وادی که داری میری، حتی کی هست، فحاشی هست، اهانت بهت میکنن، جلو تو میگیرن، تو رو فناتیک میگن، خیلی از مسائل بهت اتهام میزنن، بهت برخورد میکنن. اینا نمیپسندن نفس انسان، اهانت ها رو، توهین ها رو، جسارت ها رو قبول نمی کنه نفس. اما اینجا پای اون ایستادن صبر بر مکروه. ابتلاعات هست، گرفتاری هاش هست، تاوان پس دادن، قیمت خرج کردن، صرف کردن هست. اما گر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. عبد نفسک از صبر علی المکروه. بعد ببینید امام چقدر زیبا میگه، میگه و نعم الخلق و التصبر. خلق اخلاق، از بهترین خلق و اخلاقی که خدا به انسان داده است التصبر. امام نفرمود از صبر، فرمود التصبر. فرقش چیه؟ تصبر اینه که تو میدان صبری، هنوز به قله صبر نرسیدی، یعنی تمرین صبر داری میکنی، همین خودش بهترین اخلاق است، تا آن که نائل شوی به صبر. نعم الخلق و التصبر علی فی الحق. بهترین خلق تصبر در حق است. من حیفم میاد اینجا در محضر کلام امیر المؤمنین یه قدی لطافت ادبی به سخن محضر بارک دوستان عزیز نبخشم. خب همه شما ماجرای از علی آموز اخلاص حمل شیر حق رادان منزده از دقل در غذا بر پهلوانی دست یافت رو شنیدید. البته روشنه این ماجرایی که مثنوی نقل می کند ربطی به ماجرای عمرو بن عبدوند نداره. عمرو به دست علی کشته می شود. این چیزی دیگه ای رو داره مثنوی مطرح می کنه. چون گاهی تو ذهن دوستان این سوال مطرح می شه. بالاخره او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی یا هر ولی. او خدو انداخت بر رویی که ما سجده آورد نزد او در سجدگاه. عابدان رو به صورت علی افکند. شنیدید حضرت؟ خوندید دیگه. مثنوی بلند شدند و چرخیدند و برگشتند و آمدند. گفت امیرالمؤمنین با آن جوان که به هنگام نبرد پهلوان سال که چرا این کار کردی با ما، چرا بلند شدی حالا اومدی؟ چون خدو انداختی در روی من، نفس جنبید و تبه شد خوی من. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکت اندر کار حق نبود روا. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. ای کافری که میخوام تو رو بکشم، تو مخلوق خدایی، من حق ندارم مخلوق خدا را از میان ببرم بلکه کافر باشد مگر به اذن خدا. من در تو تصرفی نمیتونم بکنم مگر به اذن خدا. تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. نقش حق را هم به امر حق شکن، در زجاجه دوست سنگ دوست زن. شیشه دوست را با سنگ دوست بشکن. در زجاجه دوست سنگ دوست زن. جبر این بشنید و نوری شد پدید، در دل او تا که زناری برید. اون ریخت و جامعه کافری خودش رو پاره کرد و بعدی گفت اجازه میدهی که من ایمان بیاورم؟ گفت من تخم جفا میکاشتم، من تو را نوعی دیگر پنداشتم. علی من تو رو نمیشناختم، علت دشمنی من با تو این بود که من تو را نمیشناختم، تو رو به من بد معرفی کرده بودن. گفت من تخم جفا می کاشتم، من تو را نوعی دگر پنداشتم. تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای. تو ترازوی عهد خوب بوده ای. این همانه که انشاءالله مشرف شید پایین پای حضرت بیستی در نجف اشرف بگید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. این ترجمه همون عنوان امامه، عامل سنجش. تو ترازوی عهد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای. من غلام آن چراغ چشم جو که چراغت روشنی پذرفت از او. من غلام موج آن دریای نور که چنین گوهر برآورد در ظهور. عرضه کن بر من شهادت را که من، به من بگو شهادت به دین را. عرضه کن بر من شهادت را که من، مر تو را دیدم سرفراز زمن. تو آقای روزگارانی، تو مولای منی. مر تو را دیدم سرفراز زمن، قرب 50 کس ز خیش و قوم او، واخری دستیق و چندین خلق او. این کافر با 50 نفر از اطرافیانش گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب حالا این حکایت رو میگه، من خوندم برای این سه بیت. مولوی میگوید که او به تیغ حلم چندین حلق را، همیشه ذوالفقار علی کار میکرد، همیشه این برق تیغ علی بود که چشم دشمنان رو در جنگ ها برابرد. اما اینجا علی این فرد را و 50 نفر را مسلمان کرد، نه با تیغ ذوالفقار، نه با تیغ برنده شمشیرش، بلکه با تیغ حلم و صبر. او به تیغ حلم چندین حلق را، و آخرید از تیغ و چندین خلق را. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. بلد صد لشگر زفر انگیزتر. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن الله و اعلم به ثواب. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. این چه نعمتیه صبر. یعنی از نه این حال دیگه من نمیخوام وارد این مقوله بشم، اینو در کتاب لقمان اخیراً چاپ شده، تفسیر لقمان، اینو اونجا مفصل من توضیح دادم در اون کتاب. صبر برترین هنر انسانیه، یعنی جلوه جمال انسانی در صبره. یعنی این که انسان توانمندی حزم فکری و عملی تمام سنگ‌ها و سنگلاخ‌های مسیر رو پیدا می‌کند، جا نمی‌زند، پاپس نمی‌کشد، تو هر حوزه‌ای که باشه توانمندی مهار کشش‌های نفسانی خودش رو از درون و برون و برداشتن موانع رو پیدا می‌کند. لذا همیشه می‌گید صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این برگرفته از سخن علی است حافظ: لا یعدم الصبور از ظفر و این طالب زمان. هیچگاه انسان صبور موفقیت را از دست نمیدهد ولو زمان ببرد. امیر المؤمنین فرمود: نعم الخلق صبر التصبر فی الحب و الجع نفسک فی امورک کلها الى الهک. فرزندم توصیه میکنم که در تمام کارهات یه پناهگاه پیدا کن و به اون پناه تکیه کن و پناه ببر، بعد بدون موفقی. و اون نیست مگر وزن و الله ملجا من الله الا اله. و اون نیست مگر پناه پایداری که در پناه لطف حق باید گریخت. کو هزاران لطف بر ارواح ریخت، فقط پناهگاه تو بس، خدای توست و بس، تکیه بر او و با تمام وجود در این وادی حرکت کن. انشاءالله ادامه خطبه رو، ادامه نامه رو فردا محضر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بفرماید.